أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين.
اللهم
صل على محمد وآله. السلام على محيي المؤمنين ومبير الكافرين المهدي الأمم. پیشا پیش میلاد مبارک انسان کامل حضرت مهدی صلوات الله علیه و علی آبائه را تبریک عرض میکنم، به امید این که معنی انتظاری که شیعه به حمدالله فهم اصیلی از اون دارد رو بتوانیم حداقل روی موضوع انتظار کمی تأمل کنیم. عنوان بحثی که خدمتتون بناس بشه هست فرهنگ انتظار و به ظهور آمدن معنای حقیقی انسان، رو هر دو قسمتش عنایت داشته باشید. بحث فرهنگ انتظار، اصلا این چیه؟ این چه فرهنگیه که شیعه به خصوص به این معنای انتظار امام حی رو داره میکشه؟ خیلی عجیبه. یه وقت زدم انتظار داره که یه واقعی درختی میوه بده، یه وقتش میوه داده است ولی هنوز ما نسبتی باهاش برقرار نکردیم. این باید خورده روش فکر بشه. و بعدم حرف عجیبی که بحثر اینه که یه انسان کاملی که حی و حاضر است بناست به ظهور بیاد تا انسانیت معنای اصیل خودش رو پیدا کند. هنوز در تیتر بحث دلم میخواد تأمل بفرمایید که چرا میگم اولا فرهنگ انتظار، نگفتیم عقیده. بالاخره همه شما در باور و عقیده خودتون معتقدین که وجود مقدس حضرت ظهور میکنند و یه باور مقدسی هم هست. این فرهنگش که یک نظام فکری را به وجود میاره، این چیه؟ و از اون عجیب تر که بعید است اون قسمت دومش رو بشه روش حالا خیلی صحبت کنیم، این که معنای انسان به خودش برمیگرده. در 8 نکته بنده عرایزی رو خدمت رفقا بابش رو باز میکنم، به امید این که انشاءالله معنی حیات انسانی تا حدی روشن بشه. در شماره 1 میخوایم این بابی رو باز کنیم که جهان آینده چه جهانی است که باید یه امامی داشته باشه که این امام در نسبت با معنای انسانها خودش رو امام جامعه میدونه. اگه بخوام خیلی ساده بگم، شما در گذشته به قول متفکران انسانها اگه بهشون یه حکمی میکردن، یه دستوری میدادن، خب گفتن دستور یا دستور پادشاه است یا دستور خلیفه است یا دستور خدا، همین اندازه کافیشون بود که چون دستور عمل کنیم. ولی دیدید که بشر جدید اصلا این نیست. بشر جدید میگه من باید انتخاب کنم، من آزادیم رو پاس میدارم. وقت حالا برای اینکه خیلی زود رد بشیم، شما تو خود انقلاب دیدید مثلا مردم طوری بودن که خودشون انتخاب میخواستن بکنن، ولی انتخابی که حضرت امام کرده بودند و انتخاب خودشون میدونستن. این خیلی فرق میکنه با اینکه یه زمان بشر گذشته بشر نیست که خودش میخواست از انتخاب کنه. حالا حساب کنید آخرالزمان چی میشه. آخرالزمان انسانها مردم در عین اینکه خودشونن، خودشون انتخاب میکنن و آزادیشون رو کاملا برای خودشون مهم میدونن، حالا امامی میاد که در نسبت با اون امام انتخاب های عجیبی میکنن که انسان آخر الزمانی انسانی است. حالا بخونیم بحثش انشاءالله بابش هم باز بشه خوبه. یک، آیا این چنین نیست که طی تجربه ای که بشریت نسبت به تاریخ گذشته خود دارد، اراده همگانی در حال بیدار شدن است؟ یه سوال علمی است تو دنیا و مورد بحث است که یه اراده همگانی در حال بیدار شدن است تا مردم در انتظار شرایطی باشند که حضوری مردمی و حضور انسان کامل در کنار هم قرار بگیرند. خیلی روش فکر کنید، یعنی نهایی ترین منزل کدوم منزل است؟ منزلی که خدا دستور بده مردم عمل کنند، یا منزلی که انسانها انتخاب کنند ولی خدایی انتخاب کنند؟ اینجاست که باز عنایت بفرمان، تا مردم در انتظار شرایطی باشند که حضوری مردمی و حضور انسان کامل در کنار هم قرار گیرند و انسانها در امروز و فردای خود معنای زندگی را در چنین فضایی دنبال کنند. هنوز ما در انتظاریم. انتظار یعنی چی؟ انسانها در امروز و فردای خود معنای زندگی را در کدام فضا دنبال کنند که ما انتخاب می کنیم، ولی انسانی در میدان است که انتخاب ما با شخصیت ایشون تطبیق می کنیم. ما منتظر یک تاریخی هستیم که حالا در شرایطی آرومتر شاید بهتر بتونیم اینا تبیین کنیم که چطوری انسانها در کنار امامشون فضای معنای زندگی را به شکل خاص دنبال میکنند. و این انتظار حکایت از آن میکند که بشر در آینده خود محکوم جامعه‌ای نیست که سراسر گرفتار بحران است. شما این که از من نیست، به قول رنه گنون از سال 1945 از بحرانی که بشر دارد، به خصوص بحران جهان غرب که مال همه دانست، میخوای خودش انتخاب کنه، خب حقش است یا نه؟ خب پس چرا بحران میشه؟ خب برای اینکه انتخاب میخواه بکنه، اما ذیل جایی نیست. نمیشه که بهش بگو انتخاب نکن. شما این بحرانی که در این 2300 سال برای بشر پیش اومده است، هیچ وقت نبوده است. بشر جلو اومده است، عقب که نرفته است. بشر در انتخابگری خودش وسعت پیدا کرده است. ولی چرا گرفتار شد؟ چرا بحران شد؟ به اصطلاح اومانیسم بهش میگن دیگه، یعنی هر کس برای خودش یک کشور است. نمیشه که اینه از بشر بگیریم. بگو انتظار چه چیزی را می کشی که همین بشر در کنار امامش انتخاب مردمی با حضور امام در یک جمع و جمع‌بندی و یگانگی قرار بگیره. در شماره دو رفقایی که بحثای ملا صدرا رو دارن اینجا با من راحت همراهی میکنن. خب تا اینجاش ملا صدرا ثابت میکنه که خدا وقتی ما را موجود میکنه، خب خودش که وجود است، ما هم که وجودیم. درسته شما مخلوق خدا این، ولی اینجور نیست که مثل من بنا و ساختمان باشه، لم یلد و لم یولد که نیست که. پس چطوریه؟ مثل نور پایینی است با نور بالایی. پس در واقع ما در ذات خودمون هستیمون این ربط به حضرت حق است. تا اینجا داشته باشید. ولی اینا هر موجود اینطوره، همه موجودات همینطوره، شما هم همینطورید. امام چی؟ امام در عین اینکه مثل بقیه مخلوقات هستیشون این ربط به حضرت حق است، عبودیتشون هم این ربط به حضرت حق میشه. یعنی اصطلاحا میگن امام در تکوین خودشون تشریعشون رو حاکم میکنن. تشریع یعنی انتخاب خودشون، اصطلاحا میگن امام تشریعشون با فعلیتشون یکی میشه. فعلیت هر موجودی این است که عین ربط به حضرت حق است، دوگانگی نیست، تجلی حضرت حق است و ربط به حضرت حق. حالا در نظر بگیرید همطور که هستی هر کس ربط به هستی حضرت حق است، عبودیت امام عین ربط به حضرت حق است. عبد محض است یعنی چی؟ یعنی انتخابش عین انتخابی است که اتصال به حضرت حق است. حالا انتظار یعنی چه اینجا؟ یعنی اینکه ما باید بدانیم در نهایت چنین میدانی را خداوند برای ما تقدیر کرده است و انتظار چنین تقدیری را میکشیم. شماره 2 را میخونیم. به هماهنگی خاصی باید فکر کرد که بین مردم و امام جامعه برقرار میشود تا حقیقت چهره حقیقی خود را در درون این نوع هماهنگی که اتصال هستی انسان هاست با هستی امام جامعه پیش آید. اونا که دارید، این که شما عین ربط به هستی حضرت حقید متصلید مثل نور پایین به نور بالا، این که حل مسئله نیست، همه موجودات دارن. امام هست عبودیشون عین اتصال به حضرت حق است. حالا جامعه ممکن است بگون خب مگه بقیه ائمه هم نبودن اینطور؟ بله بودن، ولی جامعه نبود، یعنی جامعه در اختیار امام نبود. شما منتظر امام نیستید، منتظر امامی هستین که جهان را مدیریت می کند. ما این خیلی مسئله مهمی است. به پای امام فرد را منتظر باشید، که این که اسمش انتظار شیعه نیست، که انتظار شیعه اینه که امامی میاد جهان را مدیریت میکند، امام جامعه است. متن را ادامه میدیم. تا حقیقت چهره حقیقی خود را در درون این نوع هماهنگی که اتصال هستی انسان است با هستی امام پیش آید و هر کس معنای نهایی خود را بیابد. این مهم است، معنای نهایی، یعنی هر کس بودن و هستی خود را که عین اتصال به حضرت معبود است در کنش‌های جامعه احساس کند. اینقدر بشر منتظر اینه، تمام بشر. و بیان مطالعه کنیم، از نمیدونم گادامرش بگی، هایدگرش بگی، هگلش بگی، از این ور مدرسه کیوتوی ژاپنیا، اینا آدم های عجیب و غریبی هست، همه منتظر اینن. ولی چیز عجیبیست، یعنی هر کس بودن و هستی خود را که عین اتصال به حضرت معبود است، تا اینجا چیزی نیست، در کنش های جامعه احساس کند. تا حدی ما تو انقلاب اسلامی این را چشیدیم که در جامعه، در یک تاریخی که به نام انقلاب اسلامی به وجود اومد، یه نوع اتصال الهی پیش اومد، نه وظیفه ساده قانونی. زیرا با انسان کاملی هماهنگ است، جامعه‌ای که ما منتظریم، ما دارم میگم جامعه‌ای که با انسان کاملی هماهنگ است که حضور او در همه امورش عین اتصال به حضرت معبود است، نه خالق. حضرت خالق که همه هستیم، این کوه هم متصل است به حضرت هم. اما معبود یعنی شما عبد باشید، او معبود. امام عین اتصال به حضرت معبود است به اعتبار عبد. حالا شما حساب کنید این امام جامعه بشه، انتظار چی را ما میکشیم؟ باز روش فکر بکنیم. شما در این قضیه، حالا در قسمت سوم شاید این بد نباشه، شما الان میدونید که روح شما یک انضباطی به این بدن شما میده. من و شما وقتی بمیریم این انضباط میره، انگشتا میریزه و که خلاصه میرید دیگه، تکه تکه میشی، ما خلاص میشه. بدنه که توی قبر بدن نمیشه که، استخونا میمونه. چرا ما الان اون آشفته نیست بدنمون، چون ملکوت ما بر ناسوت ما جاریست. اون قسمت روح ما رو میگم ملکوت. حالا در نظر بگید ما منتظر چی هستیم؟ منتظر جامعه‌ای هستیم که ملکوت داشته باشه. الان جهان امروز ملکوت نداره، به قول کوربن خیلی قشنگ میگه، میگه جامعه جهانی بی ملکوت است. خب حالا شما حساب کنید ملکوت جامعه چیست؟ امام جامعه است. بحث من همینه با فرهنگ انتظار. این انتظاری که ما منتظریم اصلا چیز که باید منتظرمون. میخونیم شماره 3 را، جامعه‌ای که به ملکوت متصل نباشد جامعه پریشانی است و شرط اتصال جامعه به ملکوت حضور انسانی است که نماد کامل این اتصال است. امام این اتصال به ملکوت عالم است. حالا این امام بیاد چی بشه؟ امام جامعه بشه، یعنی حضور انسان کامل و هر اندازه جامعه به معنای واقعی در انتظار حضور چنین انسانی باشد، در واقع در انسانیتی اصیل حاضر است. و اینجاست که می فهمیم چرا رسول خدا صلوات الله علیه و آله شما این روایت رو زیاد شنیدین، فکر باید زیاد بکنید. افضل اعمال امتی انتظار الفرج. فرج چی؟ فرج چیه؟ یعنی شابره؟ فرج اینست که ما جهان من زیل ملکوت امام معصومی حاضر بشه. باز روایت بعدی، انتظار الفرج من الفرج، منظورم انقلاب اسلامیه. الان انقلاب اسلامی فرقش با دنیا چیه؟ انقلاب اسلامی در انتظار فرج است، به معنای اینکه داره زمینه ای را فراهم میکنه تا اون جامعه اصیل امکان تحققش فراهم بشه. که خیلی خوب میتونیم رو این بحث داشته باشیم که عجیب، حالا شاید نکات بعدی کمک کنه. حداقل در این شماره 3 رو این فکر بکنن رفقا که جامعه ای که ملکوتش یک انسان کامل باشه، با جامعه‌ای که مثلا یه قراردادها می‌ذاریم چیکار کنند؟ خب قرارداد، با قرارداد که نمیشه. مثل این است که شما بخواید این گوش و چشم و دست و اینا رو هی به هم بچسبونید، وقتی روح برید حالا هر چی هم بخواید اینا رو بچسبونید که جمع نمیشه. که در شماره بعدی می‌خوایم همینا بگیم که در شماره 1 بابش باشد که بشر جدید بشری است که انتخاب براش خیلی مهمه، آزادی خیلی مهمه. حالا این بشر با این روحیه از اون ور انانیت، منیت، خودبینی، خودخواهی، هر انسانی خودش رو همه جهان میخواد بداند. حالا در نظر بگیرین که ما انتظار چیا میکشیم؟ انتظار این که یک جهان بسیار پیچیده با شیطان بسیار پیچیده به صحنه میاد و ما هم با حضوری بسیار پیچیده برای مقابله با شیطانی بسیار پیچیده باید منتظر باشیم. پس در واقع شما منتظرید با این دینی که دارید ادامه پیدا کنه جهان، یا منتظریم تا دینمون یه دین بزرگتری بیشود؟ اصلا اینجا بحث رفت کجا؟ انتظار یک هویت جدید. جمله را میخونیم شماره 4 را، انتظار یعنی نسبت به آنچه در بستر دیانت خود تا کنون حاضر بودیم آن را کافی ندانید و به حضوری از دیانت در نزد خود امید داشته باشید که همچنان به سوی شما میآید و جان شما را در بر میگیرد تا قدرت حفظ شما را در مقابل شیطان پیچیده ای داشته باشد که امروز با حیله های پیچیده تری به میدان آمده و باز به میدان می آید پیچیده تر. زیرا با ظهور اسلام راهی گشوده شد که همه در ابتدای آن راه بودیم و هر اندازه با روحیه انتظار جلو و جلوتر رفتیم با ابعاد عمیق‌تر اسلام آشنا شدیم. این انتظار با انتظار حجتیه‌ها که مطرح می‌کنن تفاوت اساسی داره. ما معتقدیم بشر بزرگ میشه با انتظاری که میکشه، چون جهان جهانی میشه که نیاز به بشری دارد که ذیل حضرت مهدی صلوات الله علیه حاضر بشه. اینا باید خیلی روش فکر کنید. و به حمد الله من خودم تصورم اینه که الان شما ببینین انقلاب اسلامی در همین بستر انتظار، واقعا مردممون در اونایی که ذیل انقلاب اسلامی واسدن روز به روز خیلی جلوتر از اول انقلابن، حتی همون استادای خودمون. یعنی چیز عجیبیست بستر انتظار، ما را در عمق بیشتری قرار میداد برای اون حضور نهایی و اون تقابل نهایی. در شماره پنجم میخوام همین رو یه مقدار بیشتر باز کنیم که انقلاب اسلامی چطوری در فرهنگ انتظار موضوع بشر رو عوض کرد. بشر مدرن اسمش روشه دیگه، بشری که میگن اومانیسم، یعنی هر کس براش خودش مهم است. انقلاب اسلامی دیدیم که اومد و بر اساس اینکه انسانیت رو احیا کند به صحنه آمد. این یعنی چه؟ این یعنی فرهنگ انتظار. بخونیم با هم. ما باید از خود بپرسیم از خشونت بین انسان‌ها چگونه میتوان رها شد. محققین بحثای خیلی خوبی کردن که کجا باورش کسی میمن که یه ملتی اینقدر نسبت به هم خشونت بورزن که اقلن 60 میلیون خودشونو کشتن. و امروز هم شما میدونین که همون فرهنگ حاکم است. فرهنگ سرمایه داری تو دلش یه نوع خشونت کینه خوابیده است، به قول جناب رنه گنون. ما باید از خود بپرسیم از خشونت بین انسانها چگونه میتوان رها شد، وقتی بشر هرچه بیشتر جلو آمده صورتی از خشونت را بر خشونت پیشین خود افزوده است. در این صورت است که متوجه می شویم باید به جهان دیگری نظر کرد که با انقلاب اسلامی شروع شده و در فرهنگ انتظار است که ابعاد آن انقلاب هرچه بیشتر خود را می نمایاند. ابعاد نهفته‌ای که همان نظر به انسانیت انسان هاست. اینا شما تو حاج قاسم دیدید، برایش انسانیت انسان ها مهم بود. این یعنی انتظار. انقلاب اسلامی در بستر انتظار تا اینجا رسیده است. انتظار چی؟ جمله رو یه بار دیگه میخونیم. ابعاد نهفته‌ای که همان نظر به انسانیت انسان هاست. همطور ساده که نگفت اون دختره بعد حجاب دختر من است. انسانیت برایشون مهم بود. این جنس انقلاب است. یعنی نمونش هم دیدید همه انسان ها که انسانیتشون رو حفظ کرده بودن نسبت به حاج قاسم داشتن. میخواد دیدیم که مثلا ونزوئلا که اصلا هیچ اسلام و اینا، آنی که اسم ایشون اومد دیدی بلند شدن همه کف میزدن احترام به ایشون. این چی بود که پیش اومد؟ خیلی بحث عجیبیست. اگر خواستین ببینید که انتظار یعنی چی، باید بفهمیم انقلاب اسلامی در ذاتش چه چیزی دارد که مقدمه اونی میشد که شما منتظرش هستی. در فرهنگ انتظار است که ابعاد نهفته آن انقلاب هرچه بیشتر خود را می نمایاند. ابعاد نهفته‌ای که همان نظر به انسانیت انسان است. در این حالت فرهنگ انتظار فرهنگ عبور از خشونت دیروز امویان و خشونت امروز جهان استکباری است. به قول خود تحلیلگران گفتن امکان نداشت که توی کشوری اینجوری یه دی بیان. بالاخره این اختشاشگره راست راستی اختشاشگر بودن، همشون که معترض نبودن. چی شد روح عجیبی که انقلاب اسلامی داره دیدین که اینا را عف بهشون دادند و آزادشون کردن؟ این یعنی یه جهانی غیر جهان مدرن، این یعنی یه جهان دیگه. اینا رو خودتون بهتر از من میدونین، خیلی هم روش بمونین. این پدیده عفی که انقلاب اسلامی کرد اصلا سابقه نداشته از اینجوری. چرا میتوند این کارو بکنه؟ چون انسانیت انسانها رو نشانه گره. وگرنه اگه جرم اینا رو میخواستین نشانه بگیرین، اینا اومن اوناشون که قتل نکرده بودن که حالا ایناشون که آزاد کردن، اومن جرمای سنگینی میتونستن قانونن برشون باشه. این را داشته باشین که در چه جایی هستیم. خب حالا در شماره ششو میخوایم بگیم که شما در ذیل امام معصوم که منتظر هستید، ببینید چی پیش میاد. این خیلی بحث خوبی میشه. شش گفتن برده ها با برده کردن دیگران میتوانن از برده بودن خود آزاد کنن. این یک قضیه است، معمول است. خود هگل هم میگه، حتما شنیدین دیگه، برده و خواجه، یه بحث های مهمه هگل. میگن آقا یه قاعده است تو دنیا که برده ها اگه خواستن آزاد باشن، باید اونایی که بردشون کردن دا برده خودشون بکنن، و فقیرها اگه میخوان فقیر نباشن، باید اونایی که فقیرشون کردن دا فقیر خودشون بکنن. این جهان امروز است، بخواید نخواید اینجوریه، مفصل هم هست، میخونم متن. اگر گفته اند برده ها با برده کردن دیگران میتوانند از برده بودن خود آزاد شوند، و فقرا با فقیر کردن دیگران میتوانند از فقر خود نجات یابند، آیا راه دیگری هست تا انسان ها در کنار همدیگر زیر سایه همدیگر به آرامش برسند؟ میگم فکر میکنیم. آیا میتوان به آن راه فکر کرد و در انتظار آن راه لااقل به برده کردن و فقیر کردن دیگران فکر نکرد؟ این است معنای انتظاری که در بستر اسلام و انقلاب اسلامی میتواند مد نظر باشد. چرا؟ چون به انسانیت انسانها نظر میشه. ممکن است بگوید خیلی وقتا نمیشه. خب معلومه هنوز انقلاب اسلامی خیلی کارهایی که باید بکنید و نکرده است. هدف اصلی این از بحثای مهمه که حالا تو شماره هشتش شاید خیلی گله ها بابش باز بشه. خب من حالا تا اینجا را پس دلم میخواد خود رفقا روش فکر کنن که معنی انتظاری که ما داریم تو این جهان چه معناست. امروز جهان حرفش این است که برده ها برای این که برده نباشند باید بردهداران را برده خود کنن. این قاعده ای که خب حالا میخوایم اینجا نباشیم، انتظار چیا میکشیم؟ انقلاب اسلامی تا حدی دیدید که بنای دیگه‌ای رو گذاشت، تلاش هم کرد، تلاش هم میکنه، در خیلی جا موفق بود، در بعض جا و یا خیلی جا موفق نبود. ولی ذات انتظار رو شما از خودتون باید بپرسید، انتظار چی؟ در شماره هفت میخوایم بگیم که انتظار اگر که بشر به آسمان معنویت وصل نشد، همینه که اون آقا فرمود انسان گرگ انسان است. دیدین یعنی یه کتاب است، من یادم رفت مؤلفش، یادم بیاد میگه که اساسا جهان که جدید است انسان گرگ انسان است. خب حالا وقتی که انسان گرگ انسان است و شما هم هرچه تلاش میکنید میبینید که آره طرف تلاشش اینست که چطوری جیب شما رو خالی کنه. حالا راه حل چیه؟ تمام این راه حل هم که جهان مدرن میدن به قول خودشون میگن که نه آخرش ماکیاولیستی است. نمیدونم شما این ترجمه شده است، اگه دیده باشین به نام چند دو سه تا ترجمه شده است، نظر پرنس پادشاه مال ماکیاول، خیلی حرفای عجیبی داره. ماکیاول متفکر جهان مدرن، حرفش همین است، بخواید و نخواید انسانها گرگ انسانها در جهان جدید. حالا سوال اینه، شماره هفت، انتظار ذیل آموزه های اسلامی توجه به اصلاح جهانی است که ما در آن زندگی میکنیم، مطابق با پاکترین و واقعی ترین آرمان ها، با درک ظرفیت ها و توانایی هایی که داریم. این یعنی نظر به جهانی که واژگونگی جهان مدرن را ندارد. خودشون میگن جهان مدرن انسان را وارونه کرده است. این یعنی نظر به جهانی که واژگونگی جهان مدرن را ندارد تا انسان را گرفتار نیستنگاری بکند. انسان جهان مدرن خودش را پوچ احساس میکنه. آری با حضور در فرهنگ انتظار انسانها به معنایی از خود میرسند که زندگی زمینی آنها از آسمان معنویت منقطع نیست. یعنی حرف من اینه فرهنگ انتظار، یکی میخواد از ما میخواد سوال کنه آقا شما که منتظرین این انتظار چه فرهنگیست؟ این سطرس جوابش، بناست که زندگی زمینی از آسمان منقطع نباشه. وقت چطوری ممکن است؟ واسطه فیض میخواد، یعنی باید واسطه فیض فعالانه بیاد. الان که امام زمان حاضر به معنای حی هستن، اما حاضر به معنای این که مدیریت جهان دستشون باشه که نیست که. پس میگیم چی؟ آری با حضور در فرهنگ انتظار انسان ها به معنای از خود میرسن که زندگی زمینی آنان از آسمان معنویت منقطع نیست، با نظر به انسان کاملی که شخصیت او واسطه فیض بین خداوند و انسان هاست. و در زمان غیبت امام، نایب الامام وسیله ایست تا انسان ها از آن حضور به کلی بی بهره نباشند. یعنی بر همین هم خیلی تعبیر خوبی است. ما ولی فقیه نایب الامام میدونیم. خدا رحمت کنه آیت الله مشکین را، خدا رحمتشون کنه، چون یه بحث خیلی خوبی ایشون داشتن راجع به ولایت فقیه که آیا ما میگم فقیه حاکم است یعنی فقیه معصوم است؟ ایشون بحث خیلی خوب میکردن، گفتن آقا فقیه یعنی کسی که توانایی رجوع به قرآن و رجوع به سخن معصوم رو کارشناسانه داره. خب این معصوم نیست، ولی نسبت به بقیه انسانها قلیل الاشتباه است. روش دلم میخواد به همین واژه ایشون دنبال کنید. یعنی ما که نگفتیم متهم میکنن که آقا شما میگون که میگه معصوم است، نخیر معصوم نیست، قلیل الاشتباه است. وقتی میفرمودن عاقلانه ترین کار این است که برای امورمون به کسی که قلیل الاشتباه است رجوع کنیم، یا به هر کی رجوع کنیم، مثلا به ترامپ و بایدن رجوع کنیم. بعد مثالی که من سر کلاس ها میزدم، گفتم مثلا شما حساب کنید قلبتون بیماره، خب عاقلانه اینه که پیش کی بریم؟ پیش متخصص قلب بریم. یکی بگه مگه متخصص قلب اشتباه نمیکنه؟ چرا؟ نسبت به کسی دیگه که متخصص قلب نیست کمتر اشتباه میکنه، برای همین متخصص قلب است. این مسئله که میفرماد در زمان غیبت امام، نایب الامام وسیله ایست تا انسانها از آن حضور کلی بی بهره نباشند، مقدمه میشه. در شماره آخر که دلم میخواد همه حرفمو در شماره آخر زده باشم و بحثا تمام کنم، اینه که امروز شما در چه جهانی زندگی میکنی؟ جهان ما، جهان آمریکا و اروپا و ایران که نداره آقا، جهان بشر جدید جهانی است که انسان میخواد که خودش همه کاره باشه. این حرف خوبی است به عنوان تعریف جهان جدید، میخواد همه کاره باشه. آیا مشکل چی میشه؟ مشکل اینه که میبینید، مشکل اینه که شما میبینید الان فرقش نیست که ما به اندازه‌ای که به غرب نزدیکی، مثلا دولت‌ها رو ببینید، دولت‌هایی که به غرب نزدیکتر باشن پشت پرده جامعه فتنه‌های بزرگتری پیش میاد. من دیدم خب دیگه اینا رو که شما میدونید که الان هنوز این دولت داره قرضایی که اون دولت به بار آورده است میده، اینا که سند داره من میخوام بگم، یا اونجایی که شما از من بهتر میدونید که قراردادهای اینا امضا کردن و یا میخواستن امضا کنن که اگر عملی میشد در واقع ما یه مستعمره کامل میشدیم. خب حالا قدم خیلی مشکلاتمون زیاد است. بین فرهنگ انتظار را اگه ما ازش غافل بشیم، مثل بسیاری از این سیاسیون که اطلاعاتشون از من و شما بیشتر است، مشکلات کشورم بیشتر از من و شما میدونن، تقریبا مایوس میشن. نه دیگه اون تقریبا مالی ماست، اونا مایوس میشن. ما بین دو تا جا مونده، یا این مشکلاتی که الان شما میبینید که حالا تو میگم تو اروپا یا جای دیگه عرایز داریم، اینجا عرض نشد، غربیا پذیرفتن امکان نجات از جهانی که دارن نیست، ربات شدن. بحثای من نیست، خدا رحمت کنه اون آقای دکتر شریعت مداریه رئیس شورای انقلاب بودن ایشون،
ایشون یک کتاب خیلی خوبی داشتن به نام تعلیم و تربیت، فرمودن جهان غرب انسانها را آرمانهاشون را ازشون میگیره، خیالاتی که مثل ربات زندگی کنند را بهشون میده. بحث خوبی است که همون کتاب تعلیم و تربیت شد. خب ما که نمیتونیم غربی باشیم، یا میخوان غربی باشیم که آقا این فکرها که میکنید که یه آرزوهای بلند دارید، نه اینا رو بذارید کنار، یه زندگی که به قول خودشون صبح برید کار بکنید تا عصر برای نظام سرمایه‌داری، بعدم یه جا داشته باشید به قول خودشون که یه زندگی بکنید حیوانی و بپذیریدم این زندگی را. خب این یه نوع زندگیه. انتظار میگه چی؟ انتظار میگه نه، ما قانع به چنین زندگی که جهان مدرن برای خودش و برای بقیه تدوین کرده است نمیخوایم باشیم. میخونم متن رو، انشاءالله خودتون عنایت بفرمان. در فرهنگ انتظار نمیتوان جامعه‌ای که اکثر فایده های خود را از دست داده است ترک کرد. حرف اینا اینه، دم در دنیا بیشتر است ولی ما هم همچی مشکلات کمی نداریم. در فرهنگ انتظار نمیتوان جامعه‌ای که اکثر فایده های خود را از دست داده است ترک کرد و نمیتوان از سر ناامیدی آن را تحمل کرد. این خط تیره بر همینه. امریکا بشر غربی گرفتار آن شده. بشر غربی رسیده است به اینکه ما هیچ امیدی برای آینده نداریم. به بحث خوبی کردن صبح عرض کردم، اگه کتاب عبورخط ارنست یونگر رو بخونید، کتاب بسیار خوبیه. ارنست یونگر کتاب عبور از خط، مرحوم آوینی هم مقدمش نوشته است، به معنای این که یونگر حرفش همینه که هیچ امیدی برای آینده بشر ما نمیشناسیم. راست میگه داخل. ولی حرف ما اینه، در فرهنگ انتظار نمیتوان جامعه‌ای که اکثر فایده های خود را از دست داده است ترک کرد. مثلا شما تعجب میکنید، میبینید اداره، میبینید الکه این کارمنده میگه چی؟ میگه همین که ما اومدیم اداره بسمون است دیگه، کار بیکار. میری بانک، همینا گردن شما مشکل دارید. تقریبا میبینید که انگار تصمیمات انسانی نیست، انگار نه انگار که طرف انسان است، وقت داره. چرا این مشکلات هست؟ خودتونم میدونید که ما این فرهنگ غربی است که جهان را اشغال کرده و مردمم مایوسن از یه آینده. فرهنگ انتظار حرفی دیگه دارید میخونیم. فرهنگ انتظار میگه که و نمیتوان از سر ناامیدی آن را تحمل نمود، باید با روی کردی دوباره آن را بازسازی کرد. انتظار یعنی نه، باید بازسازی کنیم. کاری که مثلا تو انقلاب اسلامی هست، دیدین میخواستن خودگه اینا هاش که چون گفتن اینا میخواستن با دولت سازندگی و جریان اصلاح طلبی بگن آقا شما ایرانیا فقط در حدی که استقلال دارید به معنی اینکه شاه حکومت نمی کنه دیگه بسته دونه. یعنی ولی شما دیدین انقلاب اسلامی بازسازی کرد، یعنی نیمد با جریان به اصلاح اصلاحات یا با جریان اون دولت ها بگه دیگه امکانش نیست. اینا بسیار رو این کار کرده بودن. من که میگم همه حرفم تو شماره آخر است، اینا باید خود رفقا روش وقت بذارن. انتظار کاری کرد که تمام نقشه های دشمن برباد رفت و حالا دنبالش دیگه بعد از اینکه به اصطلاح برجام ها میخواستن چه کنند و کاری به این حرفا نداریم، اینه که این اختشاشات ها یکی بعد از دیگری ادامه میدن. پشتش اینه که یه یأس بزرگ اینها رو گرفت. عذر میخوام، من یه بار دیگه این اشتا میخونم و دیگه شما رو به خدا میسپارم. در فرهنگ انتظار نمیتوان جامعه‌ای که اکثر فایده های خود را از دست داده است ترک کرد. در فرهنگ انتظار، در بقیه جامعه همه همینطوره که میگم، از افغانستان و پاکستانش بگید تا فرانسه و انگلستانش، میگن آقا دیگه فایده نداره. میگم نه، و نمیتوان از سر ناامیدی آن را تحمل کرد، باید با روی کردی دوباره آن را بازسازی کرد، زیرا به جهت توحیدی که اسلام عزیز متذکر آن است، اهدافی که برای ساختن آن جامعه مد نظر هاست هنوز باقی است. اینا میگن انتظار.
و از من پرسیدن، گفتم من همه حرفمو میخوام تو همین سطر آخر بزنم. جمله می‌نویسم: اهدافی که برای ساختن آن جامعه مد نظر است هنوز باقی است. اینا بهش میگن فرهنگ انتظار، و به همین دلیل باید همچنان امیدوارانه راه را ادامه داد. پروردگارا به حقیقت منتظرین واقعی که تمام وجودشان برای معنا کردن انسانیت اصیل انسانی است، ما را از منتظرین واقعی جهت حضور ذیل حضور مولایمان حضرت صاحب الامر قرار بده. و صلی الله علی محمد و آل محمد.